بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سپاس و ستایش خدای را که به همه ما توفیق داد بار دیگر به مهمانی آیات الهی بیاییم و میزبان خداوندی وحی الهی خدا باشیم. توفیقی است برای انسان که در فضای قرآن قرار بگیرد، بداند، ایمان آورد، بدان عمل کند و از مواهب عمل آن بهره‌مند گردد. قرآن آمده است بر زمین که زمینیان را آسمانی کند و حیات انسان را تبدیل کند به یک حیات عرشی، در حالی که بدون قرآن یک حیات حیوانی عرضی و ابتذالی است. بحث و موضوع سخن در عرصه قرآن پژوهی در این بود که اخلاق قرآنی یا اخلاق در قرآن چگونه است. بیان شد که اساس حیات انسان اخلاق هست و اخلاق هست که نوع تعامل انسان با دیگر افراد تنظیم می کند، تناسب می بخشد، زیبایی عرضه می کند و با اخلاق انسان می تواند در محیط پیرامونی، در ارتباط خود با دیگران، خود با خود و خود با خدا یک ارتباطی زیبا پر از شکوفه های سعادت و آرامش و رضایت ثمر دهد. و بهترین اخلاق، اخلاق قرآنی است. به تجسم این اخلاق قرآنی رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است و بدین خاطر خداوند در قرآن رسول خدا را اسوه حسنه در همه امور و از آن میان اخلاق معرفی کرده. بیان شد که در عرصه اخلاق سه مرحله هست. یکی مرحله تزکیه هست، یعنی پیراستن خود، پاک کردن خود از آلودگی های اخلاقی و رذایل اخلاقی، اینو بهش میگن تزکیه. رتبه و مرحله دوم تحلیه هست، یعنی آراستن خود به شاخصه ها و فضائل اخلاقی. و مرحله سوم بهره‌مندی از این تزکیه و این تحلیه هست که بدان تجلیه گفته می شود، یعنی تجلی و ظاهر شدن آثار و برکات تزکیه و تحلیه. و در قرآن تزکیه مقدم است بر تحلیه، یعنی پیراستن خود، پاک کردن خود از رذایل مقدم است بر تحلیه، یعنی آراستن خود به فضائل اخلاقی. و تجلیه یعنی نتیجه این عمل اخلاقی در مرتبه آخر هست. بدین خاطر هست در قرآن همیشه تزکیه مقدم هست بر تحلیه. قد افلح من تزکا، رستگار اون کسی است که خود را پاک کرد، پیراست. و ذکر اسم ربهی، آنگاه بر باطن خود برکات و فضائل اخلاقی که ذکر خداست قرار داد. اول تزکیه میگوید، بعد ذکر خدا. فصلا تجلی آن دعوت الهی خداست به عبادت حقیقی و آسمانی. سؤالی که اینجا مطرح می شود این هست که آیا یک نفر که کار اخلاقی می خواد انجام بدهن، اول باید سالها تزکیه کنن؟ یک سال، دو سال، سه سال رذائل را بشناسد که در درونش هست، سپس اونها را پاک کند. پاک که شد، اون وقت در سال سوم مثلا تحلیه کند و وجود خودش را بیاراید به فضائل اخلاقی، یا اینکه نه، در همون زمانی که تزکیه می کند می تواند تحلیه هم کند، همون زمانی که باطنش رو پاک می کند از آلودگی ها، همون زمان باطنش رو می آراید به آرایه ها و زیبایی های اخلاقی. مثلا همون زمان که حسادت رو از وجودش پاک می کنه، همون زمان علاقه و میل به احسان و دیگر گرایی در وجودش قرار بده. این سؤالی است که همیشه در سلوک اخلاقی مطرح هست و جواب اون این هست: بله میتوان و باید اینطور کرد که در همون زمانی که انسان تزکیه میکند، بدیها را از وجودش پاک میکند، همون موقع خوبی ها در وجودش مستقر کند. اما نگاه جدی و نگاه اساسی به تزکیه باشد، به پاک کردن، یعنی هر دو در یک زمان، در یک محدوده، در همون سال اول، اما چیزی که از توجه ویژه به تزکیه باشن، به اینکه بدی ها را از وجودمون پاک کنیم. یعنی شدت کار اخلاقی روی تزکیه باشد، در حالی که تحلیه هم را انجام میدن، ولی شدت روی تزکیه باشه. چرا؟ چون وقتی باطن آلوده شد دیگه جاه برای کار خوب نمیگذاره، جاه برای خوب شدن نمیگذاره. انسان اول باید انبار وجودش رو از موش مفسد پاک کنه. اولی جان دفع شرد موش کن، وانگهی انبان زگندم کوش کن. اول انسان باید موش نفس، موش رذائل از وجودش ببره، اونگاه گندم بریزه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، هر دو باید در یک زمان باشه، همون سال اول. اما چیزی که هست، ثقل کار، توجه ویژه و اهمیت ویژه به تزکیه باشه، یعنی 65% تزکیه، 35% تحلیه، به مرور همینطور بره بالا تا انشاءالله به جایی برسه که 15% دیگه تزکیه بشه، چون رذائل کم شده، 85% تحلیه باشه، تا به مرحله‌ای برسه که دیگه 100% تحلیه بشه. این سوالی است که همه دوستانی که علاقمند هستند به سلوک در مسلک اخلاق سوال میکنند که اصلا اینجا پس مسلک رفع رذائل و جلب فضائل اینطور بیان میکنه که تزکیه هست، تحلیه هست و اونگاه تجلیه. تزکیه رتبه اول داره، مورد توجه اولیست، سپس تحلیه هست، تزکیه یعنی پیراستن خود از آلودگی ها، پاک کردن، تحلیه یعنی آذین بستن و آراستن خود به فضائل اخلاقی، که نتیجه این دو اون شکوفایی و نورانیت اخلاقی است که بهش میگن تجلیه. خب این مسئله که بسیاری از علما اخلاق هست، بذار میبینید که مرحوم نراقی در معراج السعاده و بسیاری دیگری از بزرگان علم اخلاق حتی در کشورهای غیر اسلامی مثل یونان باستان، افلاطون، ارسطو همین مبنا رو داشته. اما برخی از بزرگان اخلاق می‌فرمایند تا کی ما باید گرفتار دفع رذائل باشیم و جلب فضائل؟ این رذائل پایان ناپذیره. 5 تا رذیله ما داشته باشیم، هر کدام بخوایم درگیر با اینها بشیم و از خودمون دور بکنیم، به سال سوم که رسیدیم، سومی رو که میخوایم برطرف بکنیم، دوباره اولی عود میکنه. سال پنجم که رسیدیم، دومی دوباره عود میکنه. همیشه گرفتار رفع رذائل هستیم، همیشه این مبارزه رفع رذائلی هست و به اون 100% جلب فضائل نخواهیم رسید. و زمان بر هست، عمر انسان هم معلوم نیست چقدر هست. ما باید یک شرایطی در خودمون ایجاد بکنیم که برسیم به اون قله اخلاقی، یعنی 100% جلب فضائل به حفظا. و اگر این مسلک رو طی بکنیم، مسلک رفع رذائل و کسب فضائل، همیشه درگیر رفع منفیاتی. و همین خاطر میگن باید یک طرحی نو در اندازیم که بنیاد میل به رذائل اخلاقی در اندازیم. و در این رابطه یک مسلک اخلاقی مطرح میکنن به نام مسلک جوهری و اساسی در ریشه‌کنی رذائل، و اون مسلک معرفت النفس اخلاقی است. مسلک معرفت النفس اخلاقی قائل به این هست که ما باید کاری بکنیم که انسان میل به رذائل پیدا نکنه. اگر در وجودش رذائلی است، باید به مرحله‌ای برسه که این رذائل رو برای خود یک آتش ببینه و سریع از وجود خودش خارج کنه. برای مثال عرض کنم، اگر یک کشتی در دریا آتش بگیره، این شخص متوجه میشه اگر در کشتی باشه آتش میگیره اونم میسوزه، فوراً خودشو پرتاب میکنه در دریا. این آقایون میگن باید انسان به چنان معرفتی برسه که رذائل اخلاقی رو یک کشتی آتش برای خودش بدونه، به خودشو پرت کنه، دور کنه از اون کشتی رذائل به دریای فضائل. یعنی یک شبه ره 100 ساله رو بپیمایه. لذا شما در تاریخ میبینید که برخی از بزرگان اخلاق این گونه شدن که عمری در و فاسد بودند، عمری در مشکلات بودند، بیراهه بودند، بدراهه رفته بودند، اما به یک باره تحول پیدا کردند. میگن اگر انسانهایی که گمراه و آنچنانی بودند و غرق در رذائل بودند، یک شبه میتونن فضای وجودشون رو عوض کنن مثل ایاز، پس انسان که مایل هست به سلوک اخلاقی هم میتونه این کار بکنه. به همین خاطر اینان یک دستورالعمل ویژه اخلاقی ارائه میکنن و اون اولینش اینه که باید انسان خودشناسی کند، خودشو بشناسه، معرفت النفس، خودشو بشناسه که چه جایگاهی در عالم وجود داره، کجاست، از کجا آمده، کجاست و به کجا میره، نسبت او با دنیا چیه، نسبتش با خدا چیه، نسبتش با آخرت چیه، الان باید چگونه خودشو معماری کنه، چه جایگاهی در عالم وجود داره، خودشناسی کن. خودشناسی که کرد، من عرف نفسه فقد عرف ربه، قاعدتا دیگه خدا رو میشناسه چون خودشو شناخته. فقیر وقتی خودشو شناخت که چقدر فقر داره، حتما غنی و در خانه غنی رو میشناسه و میدونه بعد اونجا بره. انسان وقتی دانست وجدانم تشنه هست، میدونه باید به کدام سمت بره و آب بنوشه. انسان وقتی خودشو شناخت که تمام وجودش فقره، فقر وجودی، انسان فقیر وجوده، ما جز ممکنات هستیم، 100 سال قبل نبودیم، الان هستیم، 100 سال دیگه نیستیم، پس ما بین عدمین هستیم، یعنی موجودی هستیم که قبلا نبودیم، آینده هم نخواهیم بود. چون نبودیم، کسی باید ما را ایجاد می کرده، پس فقیر ایجاد او هست، فقر وجودی داریم، فقر مادی داریم، نیازمند خورد و خوراک و هوا هسته، فقر عاطفی داریم، نیازمند به محبتی، فقر هدایتی داریم، نیازمند هدایت هستیم، فقر یاری داریم، فقر یاری دیگران هستیم، فقر علمی داریم، نیازمند آموزش هستیم، فقیر خوابیم، فقیر آبیم، فقیر هوا هستیم، هر تاثر وجود انسان فقره. حتی زیستشناسا در بحث محیط زیست میگن انسان گاهی فقیر وجود سمور هست. چرا؟ چون اگه سمور نباشه مارها تمام زندگی انسان رو میگیرن. هم فقیر تمام حیواناتیم، چون اکوسیستم حیات به هم میکنه اگر اینها نباشه، سر تا سر فقری. لذا خدا میگه یا ایها الناس انتم الفقراء، ای مردم همه شما فقیرید، سراسر وجودتون فقر گرفته، فقیر هستید به هوا، فقیر هستید به غذا، فقیر هستید محبت مادر، فقیر محبت پدر، فقیر وجود پدر و مادر، فقیر محبت، فقیر گذشت، فقیر دوست، فقیر همسر، فقیر فرزند، فقیر کار، فقیر پول، همه فقر، تمام وجودمون فقره. و نگاه میکنیم تنها موجودی که میتونه این فقر رو برداره خداست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، فقیر خدا هستی. چون تمام چیزهایی که رفع فقر ما میکنند مثل آب و هوا و غذا، اینا همه نعمات الهی هستند. پدر و مادر مخلوق خدا هستند، همسر مخلوق خداست، فرزند ما واسطه فیضش هستیم اما مخلوق خداست، نفس کشیدنمون مخلوق خداست، حیاتمون با خداست، هدایتمون با خداست، عقلمون با خداست. وقتی ضعف خودمون دانستیم، فقر خودمون دانستیم، اون وقت من عرف نفسه، خودشناسی کرد، متوجه میشه که این آب فقر تنها از سرچشمه نعمات الهی باید سیرابش کرد. انتم الفقراء الى الله، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فوقتی اینو دانست، اون وقت متوجه میشه خداوند چقدر به انسان محبت کرده و از اون طرف واسطه فیض الهی به انسان باید مدام باشه. یک لحظه توانمندی نفس کشیدن رو خدا از ما بگیره، ما میمیریم. یک لحظه سیستم سلولی بدن به هم بریزه، انسان مبتلا به سرطان میشه. یک لحظه خدا انسان رو حفظ نکنه در محیط اجتماعی و خیابان، تصادف رخ میده. یعنی فقر در همه چیز و از اون طرف فقر در آینده، عالم مرگ، برزخ و عالم آخرت. خب این فقر هم مدام هست برای انسان، پس عنایت خدا باید مدام باشه. پس ما مدام فقیر خدا هستیم و مدام خداوند به ما فیض وجود و رفع فقر میکنه و ما در محضر خدا هستیم. چون اگر در محضر خدا نباشیم، خدا چگونه به ما فیض بده؟ خدا حاضر است و ناظر و ما در محضرش زیر باران رحمتش هستیم. حالا وقتی انسان درک کرده همچین موجودی هست، زیر باران رحمت خداست، فقیر بارش رحمت خداست، هم در دنیا، هم در برزخ و هم در آخرت، درک میکنه که او در محضر خداست. و وقتی در محضر خدا بود، این حالت ذکر و ذکر برای او حاصل میشه. همیشه یاد خداست، همیشه توجه به خدا داره. عزیزان، ما وقتی که باران میاد هیچگاه فراموش نمی کنیم که باران هست، متوجه هستیم باران هست، اما بارش رحمت خدا مدام بر ماست ولی توجه نمی کنیم. اخلاق معرفت و نفس میاد به انسان این توجه میده که یه انسان تو فقر داری همه جانبه و مورد عنایت غنی و اغنیا خدا هستی در همه ابعاد و باید این معرفت و این ذکر برای شما حاصل باشه. و این یاد و این عرفان معرفت برای شما حاصل باشه که در محضر خدا هستی، فقیر خدا هستی و خدا به تو داره نعمت و عنایت میکنه. و در محضر خدا نباید دارای رذائل باشی. و اگر این ذکر و این یاد از دست بدی، ندانی کیستی، چیستی، در محضر چه خالقی هستی، قطعا دچار مشکلات خواهی شد. لذا آیات شریفه ذکر من عرض میکنم، ملاحظه بفرمایید. من اعرض عن ذکری، هر کس اعراض کنه از ذکر من، یعنی یاد من نباشه، معرفت نداشته باشه، ندونه در محضر منه، ندونه باید در محضر من گناه نکنه، صاحب رذیله نباشه. چون خداوند یعلم الجهر و ما یخفاست، باطن امر میدونه، من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنگا، یک زندگی سخت در انتظارشه. و نحشره، این در دنیا یک زندگی سخت پر از اضطراب، پر از استرس، پر از مشاجره، قهر، مشکلات. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت او رو کور محشور میکنه. قال، این شخص روز قیامت سوال میکنه لمه حشرتنی اعما، قال ربی لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدای چرا من رو کور محشور کردی، من تو دنیا چشم داشتم. خداوند جواب میده، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسا، در دنیا این همه آیات الهی آمد برای توجه تو، این همه ما تلنگر به وجود تو زدیم، این همه پیامبر، این همه آیات، این همه نشانه های آفاقی و انفسی ما برای تو فرستادیم که تو به خود بیای، چشم و بصری هیچ ندیدی، الان هم وقتیه که ما چشم تو ببندیم، از نعمات آخرت بهرمند نشی، دنیا ما رو فراموش کردی، الان ما تو رو فراموش میکنیم. سوره طه آیه 124 هست، حتما ملاحظه کنید. و من یعش عن ذکر الرحمن، هر کس روی بگردانه از ذکر خدا، نقید له شیطان ها، ما برای اون به جای خودمان خدا یک شیطان قرار میدیم کنارش. فهو له قرین، سوره زخرف آیه 36 ملاحظه کنید، میگه هر که از ذکر خدا، یاد خدا، خود در محضر خدا دیدن که نشان از معرفت بالای انسان به خود و خداست، هر کس از یاد ما روی گردانه، خودشو در محضر ما نبینه، ما یک شیطان برای او، یعنی یک موجود، حالا چه انسان چه جن فرق نمی کنه، مراد از شیطان ابلیس نیست، مراد از شیطان یک موجود، یک آتش به وجود این شخص میزنه، یک شیطانی را در کنار او قرار میدیم. فهو له قرین، و این شخص دیگه با او طرح دوستی میریزه، به زندگیشو نابود میکنه. و لقد استحوذ علیهم الشیطان، گاهی چنان این شیاطین اطراف انسان بر انسان چیره میشن، فانساهم عن ذکر الله، که موجب میشه انسان از ذکر خدا گام به گام دور بشه و محیط یک محیط از ابتذال شیطانی بشه. اما اگر کسی با ذکر خدا بود، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اما اگر کسی یاد خدا داشت، قلبش سراسر از فضائل میشه و قلبش آرام میگیره. و رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردمان و مردان بزرگی در جهان وجود دارن که زندگی دنیایی اونها را از یاد خدا نمی اندازه، در همه حال یاد خدا هستن و خداوند به همه فرمان میده، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنان یاد خدا باشی. یاد خدا بودن نشان از معرفت بالای انسان هست، به خودشناسی، خداشناسی و خود در محضر خدا دیدن. این مسلک اخلاقی به انسان این چنین یاد میده که تو خود رو بشناس. خودشناسی مقدمه خودسازی است و خودسازی نشأت از چی میگیرد؟ نشأت از معرفت بالای انسان به خود و خدا و خود در محضر خدا دیدن و همیشه این ارتباط رو دانستن و حریمش را حفظ کردن. در ادبیات عرفانی ما هم هست این مسائل، دلا تا به کی از دل دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری، نه بر دل تو را از غم دوست دردی، نه بر چهره از خاک اون کوی گردی. تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی است، الله اکبر. چرا این چنین عاجز و بینوایی؟ انسان که از در خانه خدا دور شد، خود در محضر خدا ندید، سر بالا نگرفت، سر به دنیا و ابتذالاتش قرار داد، دیگه از همه چیز عاجز میشه. همیشه گرفتار مشکلات اقتصادی است، مشکلات اجتماعی است، مشکلات سیاسی است. چرا این چنین عاجز و بینوایی؟ بکن جستجویی، خودتو بشناس، بزن دست پایی. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح اون طیبین کن، که در دام نفس و هوا افتادم، به لعب و لعب اون برباد دادم. ببخشا و از چاع حرمان برآرم، به بازار محشر مکن شرم سارم. برون آرم از خجلت و روسیایی، الهی 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 الهی. موفق و مؤید باشید و صلی الله علی محمد و آل محمد.